اون موقعش حالا کمتر بود، الان هم حالا تا حدودی میتونیم بگیم این حوزه تقریبا تو حوزه های نظارتی کمی به اصطلاح بهش پرداخته شده، ولی واقعا این بحث عدم بازنگری در طرحاشون و عدم سوء مدیریت در این فرایند عمرانی باعث شد که اگر ما فرض بفرمایید متروی رو هم به اصطلاح کلنگش زدیم، افتتاح کردیم در بحث عمران آبادانی، ولی به خاطر اون سوء مدیریت هایی که در رابطه با اون به اصطلاح آرندی اون پروژه انجام شد، بحث برنامه نویسی هایی که در دراز مدت مثلا ما نسبت به پروژه های عمرانی داشتیم، این موضوع باعث شد که ما هیچ وقت نتونیم زیر ساختای عقبترمون رو تکمیل کنیم و خواه نخواه اومدیم به سالهای بالاتر. و با توجه به اون رشد و هوش اجتماعی که همواره ازش صحبت میکنیم و بحث طیف زمانی که داریم معمولا تو این پروژه ها، معمولا این پروژه ها وقتی در موردش فکر نشه، مدیریت صحیح در موردش انجام نشه، اون بحث تعالی و توصیه در موردش انجام نشود، در انتها میرسیم به این که مثلا فرض بفرمایید ما در حوزه عمران آبادی اومدیم 30% فعالیت کردیم، ولی عملا توی بهره‌وری از این حوزه مثلا در حدود 11% خروجی داریم. این بحث اون سوء مدیریت هست. ما در آینده اگر قرار باشه تو این حوزه ورود کنیم، پیشنهادم این استش که اگر قرار است به عمران آبادی بپردازیم، این عمران آبادانی رو باید حتما عجیم کنیم با اون بحث بومیسازی و فرهنگسازی که همراهش باید توامان صورت بگیره. چون این دوتا اگر نباشه متاسفانه بازخورد مثبتی نخواهد.
بله متشکرم. بریم دوره چهارم، دوره ثبات در مدیریت شهری، ادامه توسعه پروژه نیمه تمام، ضعف نظارت شورا بر شهرداری، عدم شفافیت و انباشت مشکلات مالی. شفافیت مالی با ساختارمندسازی نظارت ها محقق میشه طبعا، و تجربه 6 دوره شوراها چه کمکی به این ماجرا خواهد کرد آقای دکتر؟
همونطور که فرمودید نظارت نقش بسیار پررنگی رو توی موضوعات مختلف کشور داره. ببینید الان ما تو بحث شوراها وقتی که یک آیین‌نامه و یک قوانینی شورا مصوب میکنه که شهرداری اون رو اجرا بکنه، نظارت کافی اگر به موضوع نداشته باشه و اون به قول معروف اون شفافیت براش مشخص نباشه، قطعا احتمال داره از اون هدف اصلی که توی شورا داشتیم دور بشیم. این خودش باعث میشه که از اون خواسته که نهایتاً اعضای شورا بوده که به عنوان نماینده های اون شهر انتخاب شدن و سکان شورای شهر رو گرفتن دستشون عملا دور بشیم و چالش های زیادی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه. تجربه این دوره نشون داد که بدون نظام مالی شفاف و پایدار، ثبات مدیریت هم به تنهایی کافی نیست و چالش برای اجرای به قول معروف اهداف و تصمیماتی اتخاذ شده پیش میاره.
متشکرم از شما. بریم دوره پنجم رو با شما مرور بکنیم. 1396 تلاش میکنه که بر مقابله با فساد متمرکز، راه اندازی سامانه‌های شفافیت و کاهش تراکم فروشی، توجه به حفظ باغات، محیط زیست شهری یک گام مثبت برداره در بهبود روند امور پایتخت. انتقاداتی هم هست مبنی بر کاهش ابتکار عمل شورا، بیشتر شدن سهم لوایح شهرداری در مصوبات، اما همکاری و هماهنگی شوراها و شهرداری‌ها در تحقق اولویت‌های شهری طبیعتاً یه موضوع ضروری است. در دوره ششم گام‌هایی برداشته شده، اما در مواردی اختلاف نظرها ادامه داشته. راجع به مؤلفه‌های مدیریت شهری پایتخت چه اختزاعات بیشتری رو ما باید ببینیم؟
کار قشنگی که در این دوره انجام شد هماهنگی مسئولین و قانونگذار و مردم، البته مطالبه مردم هم بود، در بسترسازی تمام فعالیت در حوزه های دولت الکترونیک بود که بسترسازی خیلی خوبی تو این حوزه به وجود اومد. البته خب طبیعیه، تغییر همیشه با مخالفت های زیادی همراهه در مجموعه ها و کلان شهرها و در موضوعاتی مثل موضوعات شهری که دامنه های اجتماعی دارن و مخاطبین ما مخاطبین بسیار هوشمند و آگاهی هستند، خب تغییرات باید به شدت قوی، مؤثر و با لطایف الهیال خاص خودش تو هر حوزه انجام بشه. در این حوزه این بسترسازی به نظرم خیلی قوی بود و خیلی خوب انجام شد. نهادهایی که همراه نبودن همراه شدن، بعضن بعضی از نهادهایی که خب بالاخره نهاد به اصطلاح بگیم نهادهای موازی تو این حوزه حذف شد و در حالت کلی کمی حال مردم و مخاطبین ما تو جامعه خوب شد با این اوضاع. یعنی اون به اصطلاح بوروکراسی‌های خیلی سخت اداری تو این حوزه ها از این سالها در واقع رفت به سمت اون دولت الکترونیک، هنوز هم یه بستر خیلی قوی هست و هنوز هم جاری و ساریه. اینجا مشکلاتی بود، یعنی نبودن به اصطلاح حالا اون قوانین منطبق با اون مسائل دولت الکترونیک، گاهن پیش میومد که منازعاتی در به رسمیت نشناختن همدیگه به وجود اومد تو اون حوزه ها. یعنی فرض بفرمایید مثلا مسئولی در اون حوزه تصمیم میگرفت و مسئولین موازی خب به رسمیت نمیشناختن این تقسیم ها رو و حالا مثلا این تصمیم گیری ها رو، یا مثلا مجوزی صادر میشد و این مجوزها گاهن باطل میشد. ولی در حالت کلی به نظرم این دوره برای عبور از اون جریان بسیار دوره خوبی بود و همت خیلی قوی دوستان در اون موقع به نظرم انجام دادن، تاب‌آوری خیلی خوبی داشتن، خیلی بستر خیلی قوی گذاشته شد. ولی باز هم ما بحثمون معمولا تو مدیریت ها اون بازنگری قوانین اضافیه. وقتی ما یه چیز رو تدوین میکنیم، یه چیز رو طراحی میکنیم، یه چیز رو تصمیم سازی میکنیم و میره و تصمیم گرفته میشه، اختزاعات زمان رو هیچ وقت در موردش متاسفانه نمیبینیم، که الان باز هم به نظر من در اون حوزه باز هم بازنگری بشه در اون حوزه قوانین و باز هم بتونه به اصطلاح به مردم خدمت بیشتری کنه، که البته هم 100% جا داره و از این جهت میتونه اثر بخشش بیشتر هم بشه.
خواهش میکنم بریم تا دور ششم رو باز بیشتر ببینیم. یکی از اقدامات شاخصش پایش ایمنی ساختمان‌های ناایمن و افزایش اقدامات ایمن‌سازی بود. در همین دوره است که مصوبات مرتبط با تغییر نوع و میزان عوارض شهری بخش زیادی از مصوبات رو به خودش اختصاص داده. این دوره هم مثل ادوار پیشین کماکان در معرض انتقاداتی در مورد بیتوجهی و کم توجهی به دغدغه های مثل آلودگی هوا، ترافیک، فاصله طبقاتی در شهر و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی وجود داره و شواهد هم حاکی از بازتولید الگوهای قدیمی عمرانی و تداوم بی‌توجهی به مشکلات عدید شهر. نظام نوین مدیریت شهری از هوشمندسازی تا دیجیتالی کردن خدمات شهری چه الزاماتی داره آیدتون؟
ببینید فرایندهای خوبی شاید در نگاه اول به وجود میاد، ولی ما باید اینجوری نگاه بکنیم که الان در سال جاری با تکنولوژی که تو دنیا مرسوم هست کجاییم. اگه بخوایم با دوره قبلی و دوره‌های قبلی پیش بینی کنیم و بگیم چطور بوده، شاید بله توی سری حوزه تلاش‌هایی شده، حالا خوب یا بد، و یه بازخوردی رو داشته. موضوع اینجاست که عمیقاً از فعالیت‌ها، عمیقاً از خدمات اجتماعی به صورت سراسری، اون چیزی که در کشورهای در حال توسعه ما می‌بینیم فاصله داریم و بخوایم اگر با دنیا خودمون رو قیاس کنیم خیلی عقبیم، خصوصا در حوزه مسائل کلان تهران مثل آلودگی هوا، ترافیک، نابرابری‌های شهری و نیازمند سیاست گذاری‌های عمیقیه. و به قول معروف هوشمندسازی زمانی مؤثر میتونه باشه که افزایش شفافیت و کاهش هزینه و تسهیل خدمات برای شهروندان رو به ارمغان بیاره. ما وقتی که اختلاف زیادی رو داریم با تکنولوژی دنیا و هی میخواییم سعی بکنیم اون ماشین های عمومی با کیفیتی که در 20 سال پیش بوده برای 30 سال پیش مجددن نوسازی بکنیم و بخواییم ازش استفاده بکنیم، وقتی آسفالتامون کیفیت نداشته باشه، وقتی وسایل عمومیمون به حد نصاب جمعیت نباشه و مردم نتونن به اون صورت ازش استفاده بکنن به اون صورتی که باید و شاید، خب لاجرم نیازمندی به استفاده از ماشین‌های شخصی رو زیاد میکنه. طرف ماشینش رو امروز طرح میذاره شهرداری، آلودگی هوا ماشینش رو بیرون نمیاره، خب آژانس میگیره میره، این چاره کار نیست. من فکر میکنم که نیازمند یک تیم قوی تر و یک ید توانای تری است که بتونه این فعل رو از خواستن به اجرا و عمل برسونه. خیلی مهم هستش این موضوع. فکر میکنم مرور این 6 دوره توی شوراها نشون میده که هر دوره بر بخشهایی از مدیریت شهری تمرکز داشته. توسعه زیر ساخت‌ها تا شفافیت و هوشمندسازی. اما چالش اصلی شهر تهران ایجاد توازن میون توسعه فیزیکی، پایداری مالی و کیفیت زندگی شهرونداه. آینده شورای شهر تهران به میزان تخصصگرایی و شفافیت و تعامل حرفه‌ای توی مدیریت شهری بستگی داره و اگر واقعا کاندیداها تصمیم عملی دارن که اتفاق مهم بیفته، فکر میکنم که باید یه برنامه های خوبی رو ارائه بدن و انشالله مردم هم همراهی بکنن.
متشکرم. ولی جمع‌بندی دو دقیقه در خدمت شما هستم آقای دکتر.
خواهش میکنم. من مطمئن هستم باز هم مردم مجددن اقبال خواهند آورد به شوراها و در شوراها شرکت خواهند کرد، چون بالاخره آثار و نتایج مثبتش رو دیدن و این از دیده مردم ما هیچ وقت دور نخواهد بود. توصیه ام واقعا به کاندیداها هست، کسایی که من در رأس امور قرار میگیرن تو این حوزه، خواهش میکنم ازشون بر اساس پژوهش‌ها و داده‌های علمی برن جلو. دیگه زمان آزمون و خطا نیست، زمان زمانه بسیار قوی علمی است و تو هر حوزه‌ای استدام از این بزرگواران این هستش که حتما اول به صلاح اون تحقیقات لازم رو به عمل بیارن و اگر بر موضوعی به صلاح موقوف شدن که باید اون کار انجام بشه، استدام این ایستادگی و پایداری هستش که انشالله کاندیداها باید داشته باشن تا به حصول نتیجه برسن.
متشکرم. در خدمت شما در حد دور قصیم برای جنبه.
تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید. همه به قول معروف موضوعات مطرح شد. جنبندی نهایی هم حالا من سعی کردم توی صحبت قبلی داشته باشم، ولی خواسته نهایی به عنوان یک فرد توی این جامعه، به عنوان کسی که حالا موضوعات سیاسی و اجتماعی رو داره تحلیل میکنه و رصد میکنه، اینه که افرادی که کاندیدا هستن و به عنوان کاندیدا خودشون رو مطرح میکنن، واقعا بدونن که باید با جون و دل خادمی مردم رو بکنن، باید برای انجام به قول معروف رفع نیازهای مردم تلاش بکنن و سعی به این بکنن که بتونن نگاه‌های مختلف که به صورت علمی و به صورت تجربی در طول دنیا هست ببینن و از اون استفاده بکنن. ما لزوما نباید چرخ رو بسازیم، میتونیم از چرخ استفاده بکنیم. باید سعی بر این بشه که بتونیم به قول معروف از تجربیات مثبتی که کشورهای همسایه، کشورهای در حال توسعه دارن، انشالله استفاده بکنیم. با تلاشی که انجام میشود آینده انشالله روشن خواهد بود.
متشکرم. ممنونم از شما و همچنین ممنون از شنوندگان فرهیخته رادیو تهران. در این برنامه تلاش کردیم که مروری داشته باشیم بر 6 دوره انتخابات شوراها و عملکرد شوراها. ما در آستانه هفتمین انتخابات هستیم. امیدواریم که با یک مشارکت خوب انتخاب خوبی را هم داشته باشیم. ممنونم از شما. خدا یار و نگهدارتون باشه.
شنوندگان گرامی، شب شما بخیر باشه. ممنونم که با ما هستید در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی تهران. صدای ما بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز به گوش شما میرسه در حالی که ساعت 19:14 دقیقه است. فردا دهم رمضان سال روز وفات حضرت خدیجه صلی الله علیه و آله و سلم است. عذرخواهی می‌کنم، سلام الله علیه است. و خدمتتون عرض کنم که حضرت خدیجه سلام الله علیه و اولین کسی بود که به اسلام ایمان آورد. او به همراه حضرت علی علیه السلام اولین نمازگزاران اسلام به همراه پیامبر بودند که نقششان در حفظ این امانت الهی انکار ناشدنی است. حضرت خدیجه سلام الله علیها همه جان و مال خودش را در خدمت اسلام قرار داد و پشتوانه شد برای پیامبر خدا تا رسالتش را در بین امت انجام بدهد. فردا دهمین روز ماه مبارک رمضان مصادف است با سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، که این مناسبت رو پیشاپیش به حضور همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید و شنوندگی برنامه مرزداران.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب چند حب قند، خاطرات رفعت و سادات نعمت اللهی از پرستاران دفاع مقدس، به قلم مریم شیدا، راوی آوید بزرگی، قسمت ششم. با گذشت زمان کم کم با صدای ادوات جنگی آشنا شدم. یکی از خمپاره ها خمپاره 106 بود که صدای خیلی بدی داشت. یکی دیگه هم به خمسه خمسه معروف بود که صدای 5 تا خمپاره پشت سر هم ازش به گوش می رسید. بعد از یه مدتی تشخیص خمپاره ها راحت شده بود و مشخص بود که از کدوم نوعه. خمپاره 120 سوت بلندی داشت و از چند کیلومتری می زدند. گره های مختلف و هم ستون پنجمی که بسیار فعال بود به این گروه ها اعلام می کرد. مراکز نظامی و اقتصادی بیشتر مورد هجوم این گروه ها بود. آبادان یه بیمارستان شرکت نفت داشت که به بیمارستان طالقانی معروف بود. یه سری مجروح ها رو هم به اونجا انتقال دادن. بعد از گذشت یک ماه مسئول بیمارستان سینای اهواز ما رو صدا زد و گفت: از زحمتی که اینجا کشیدین سپاسگزاریم. دقت کنید که الان ما نیروهای پزشکی زیادی داریم که اومدن اینجا، در حالی که توی بعضی از شهرهای اطراف ما با کمبود نیرو مواجه هستیم. این شد که می‌خوایم تعدادی از شماها رو به شهرهای مختلف بفرستیم. اکیپ پزشکی شما رو هم می‌خوایم بفرستیم ماهشهر. فرداش عازم ماهشهر شدیم. توی ماهشهر یک کمپ خیلی بزرگ درست کرده بودن و بیماری که تنها به مراقبت‌های بعد از عمل نیاز داشتن به اونجا می‌آوردن. هر روز صبح من و خانم صراف میز چرخدار پانسمانو از مواد ضد عفونی و دستمالای سریل پر می‌کردیم و سر تختو می‌رفتیم و یکی یکی پانسمانا رو عوض می‌کردیم. کار تعویض پانسمان اگر دو نفر انجام می‌شد راحت‌تر بود، اما یک نفر زمان بیشتری می‌برد. گاهی با یکی از همکارا و گاهی هم به تنهایی کار تعویض پانسمانو انجام می‌دادم. همینطور نصب سرم با کمک از کاردکس هر بیمار و مجروح با تفهیم وضعیتش و تشخیصی که دکتر مکتوب کرده بود راحت‌تر بود. مجروحا یا نظامی ارتشی یا سربازای وظیفه یا سپاهی بودن، اما اکثرا مردم عادی بودن که توی بمباران‌ها مجروح شده بودن. متاسفانه ترکش خمپاره معمولا به هر جایی که اصابت کرده بود اون موزه رو قطع کرده بود. یادم خانمی آوردن که هر دوتا پاش قطع شده بود و چون اون زمان خانما جورابای بلند می پوشیدن، پا که از زانو قطع شده بود هنوز باقی جوراب بروی پا باقی مونده بود. مجروحای عادی معمولا عضوی از بدنشون قطع شده بود. بعضیا با اصابت ترکش از ناحیه چشم مجروح شدن و اون از دست داده بودن. با دیدن این صحنه ها تنها به خدا پناه می بردم. میون مجروحا سربازی بود که دوتا پاش قطع شده بود، لاغر رو کشیده بود، سنش به 20 ساله میخورد. بالای سرش که میرفتم میدیدم دمق و ناراحته. یه روز که برای تعویض پانسمان رفتم بهش گفتم: چرا ناراحتی؟ خدا بزرگه، خدا رو شکر که زنده ای. آه کشید و گفتش که من نامزد دارم، میترسم وقتی منو اینطوری ببینه دیگه منو نخواد. گفتم: تو از کجا میدونی؟ گفت: روزی که رفتم خواستگاری و به هم بله گفت سالم بودم، اما حالا چی؟ گفتم: مطمئن باش اگه دختر مؤمن و با خدایی باشه ازت جدا نمیشه، حتی بهت افتخارم میکنه که شوهرش پاشو برای انقلاب و دفاع از مملکتش داده. نمیدونستم دلداریه من چقدر میتونه روش اثر بذاره، اما من یه زن بودم و شاید حال زنی رو که قرار بود زن این مرد بشه درک میکردم. اگه خدایی نکرده هاشمم، خدایا به خودت پناه میبرم. یه مریض دیگه هم که بعد از مدتی یرقان گرفت و بعد از چند روز به شهادت رسید. مجروح هم بود که ترکش به شکمش اصابت کرده بود و روده‌هاش بیرون ریخته بود. توی اتاق عمل که دیده بودن نمیشه براش کاری کرد، شکمشو باز کرده بودن و با مواد ضد عفونی کننده شستشو میدادن. زمانی که آوردنش بخش تا چند روز باید امپیو بود. برای یه همچین افرادی یه سری لوله از طریق بینی وارد حلق میکنن. لوله وارد مری و معده میشه تا ترشحات موجود رو با دستگاه ساکشن بیرون بکشن. روده بزرگو به شکم وصل میکنن و مواد دفعی از طریق شکم و یه کیسه دفع میشه. متاسفانه حالت بدی رو از نظر روحی برای مریض ایجاد میکنه. از طرفی بوی بد ناشی از دفع مواد اطرافیان رو هم اذیت میکنه. حالت بدتر این که معمولا به صورت مایع و به شکل اسهال خارج میشه و دیگه این که زمان مشخص هم نداره و هر لحظه ممکنه بیرون بیاد. به خاطر همین مریض باید تمیز بشه، کیسه هم تعویض بشه، بعد از خشک کردن اطراف یک کیسه جدید تمیز بذارن. چیزی که توی این مجروح منو آزار میداد طلب آب بود. آب، آب، تشنمه. نمیتونم بهت آب بدم، آب برات ضرر داره. با گاز دهن و زبونش رو خیس می کردم. صدای آتشش حالم رو دگرگون می کرد. از اتاق که بیرون اومدم دلم گرفته بود. از اینکه هیچ کاری نمیتونم براش انجام بدم. صدای یا حسین و یا زهراهاش از بیرون اتاق شنیده می شد. دلم داشت می ترکید. از اتاق زدم بیرون. توی راه رو راه می رفتم که صدای زیبایی به گوشم خورد. السلام علیک یا ابا عبدالله. رفتم به سمت صدا. تعدادی از مجروحا داشتن توی یکی از اتاقا از حفظ زیارت عاشورا میخوندن. اشکم سرازیر شد و دستم رو رو به سمت آسمون بلند کردم و گفتم خدایا خودت همه مریضا رو شفا بده. همکارای دیگه هم تحت تاثیر دعا گریه میکردن و دعا میخوندن. دعاهایی که خود مجروحا میخوندن و مراسم شبای پنجشنبه دعای کمیل و عزاداری برای ابا عبدالله حسین تنها چیزی بود که میتونست حال ما رو خوب کنه و پناه ما باشه. توی وضعیت‌های قرمز به علت تجمیع مجروحا توی طبقه اول بیمارستان و منتقل نکردنشون به طبقات دوم و سوم به علت خطر اصابت به طبقات بالا، لحظات وضعیت قرمز خیلی سخت می‌گذشت و توی طول روز میتونم به جرأت بگم که حدود 20 بار وضعیت قرمز اعلام می‌شد و هر لحظه امکان اصابت خمپاره یا موشک بود. ولی متاسفانه اونقدر تعداد مجروحا توی راهروی بیمارستان زیاد بود که هیچ کاری نمیشد کرد و به ناچار به کار خودمون ادامه میدادیم. ترس همراه با کار برامون عادی شده بود. مجروحا بعد از بهبود اولیه به شهرهای دیگه مثل تهران و اصفهان و شیراز و جاهای دیگه انتقال پیدا میکردن. مجروحای بدحال و با هواپیمای 330 انتقال میدادن. بعضی دیگه از مجروحانو که باید به فرودگاه می بردن ما هم همراه مجروح برای کنترل برخی مسائل مثل سرم متصل بهش یا دستگاه تنفس و احیا به فرودگاه می رفتیم. بعضی از کادرها هم توی هواپیما بیمارا رو تا بیمارستان شهرهای دیگه همراهی می کردن. 3 هفته بود که توی ماه شهر مشغول بودم. در حال تعویض سرم یکی از بیمارا بودم که یکی از همکارا صدام زد. خانم نعمت اللهی، یه نفر داره دنبال شما می گرده. کی؟ نمیدونم، میگه پاسدار رو از شیراز اومده، جلوی در وایساده. با خودم گفتم حتما هاشمه. به خونه سپرده بودم که اگه هاشم زنگ زد بگم من هنوز اهوازم. شاید مثل دفعه قبل اومده منو ببینه. خوشحال به سمت خروجی کمپ رفتم. لبخندی روی لبام آماده کرده بودم که با دیدن مردی غریبه روی لبم موسید. 1000 تا فکر توی کمتر از یه ثانیه از ذهنم عبور کرد. خدایا نکنه هاشم طوری شد اومدن به من خبر بدن. نکنه. بفرمایید با من کار داشتین؟ خانم نعمت اللهی؟ بله، من از شیراز اومدم دنبال شما، باید برگردین. دنبال من؟ از طرف کی؟ برای چی؟ از طرف دانشگاه علوم پزشکی اومدم دنبالتون. به من گفتن که شما رو برگردونم. تشخیص دادن که حضور شما در شیراز بیشتر بهش نیازه. اما من میخوام اینجا بمونم. من مامورم و معذور. به من گفتن بدون شما بر نگردم. آخه چرا؟ من خودم دلم میخواد اینجا بمونم. اینجا به حضور من بیشتر نیازه. لطفاً آماده شین تا برگردیم. بغض راه گلومو گرفته بود. از طرفی هم خوشحال بودم که اتفاقی برای هاشم و خانوادم نیفتاده بود و از طرف دیگه هم دل کندن از اینجا اونم توی این شرایط برام سخت بود. گفتم من تشخیص میدم که اینجا به حضورم بیشتر نیازه. شما برو توی بیمارستانو نگاه کن چه خبره. من باید همینجا بمونم. خانم نعمت اللهی، اونجا میخوان به شما مسئولیت بدن و گزینه انتخابیشون شما هستین.
من اگه مسئولیت نخوام چی؟ من میخوام همینجا بمونم. تا پاسدار دوباره حرفشو تکرار کرد که باید منو برگردونه، اشکم را افتاد. دلم میخواست میموندم، ولی باروبندیلمو به ناچار جمع کردم و با هواپیمای 330 در حالی که فقط 7 هفته توی جنوب کشور بودم به شیراز برگشتم. زمانی که از ماه شهر برگشتم، اواخر آبان 59، حکمی از سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دستم رسید که به سمت مسئول آموزشگاه بهیاری روزبهان و آموزشگاه تکنسین اتاق عمل منصوب شده بودم. آموزشگاه بهیاری رو با 110 نفر کارآموز بهیاری و 10 مربی تحویل گرفتم. آموزش بهیاری توی ساختمان خوابگاه اسبق توی دانشکده نمازی انجام می گرفت. همون روزا بود که هاشم از جبهه برگشت و قرار شد توی طول مدت مرخصیش زندگی مشترکمون رو آغاز کنیم. یه واحد 3 خوابه با حال آشپزخونه تو آپارتمانی که چسبیده به خونه پدریم بود اجاره کردیم. از حقوق خودم یه یخچال و لباسشویی و گاز خریدم. پدرم هم برامون تخت درست کرد و با یه دست رخت خواب و تشک و یه مقدار ظرف و ظروف زندگیمونو اوایل آذر 59 شروع کردیم. 2 هفته از عروسیمون گذشته بود که آقا هاشم رحیل رفتن به جبهه رو سر داد. غم توی دلم نشست. هنوز مزه زندگی مشترک زیر زبونمون نرفته بود. گلویه کردم به همین زودی؟ اما زود حرفمو پس گرفتم. ما قرارمونو گذاشته بودیم. من پذیرفته بودم که زندگی با هاشم یه زندگی معمولی نیست. با قرآن بدرقش کردم و آب و پشت سرش ریختم تا زود برگرده. زیر لب آیت الکرسی خوندم و بروش فوت کردم. همونطور وایستادم و رفتنشو تا لحظه‌ای که از نگاهم ناپدید شد نظاره کردم.
پایان قسمت 6. این داستان ادامه دارد.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
نگاش میکردم، تو چشماش ترس بود و با سکوتش به من فهموند کار بیشتری از دستش بر نمیاد. وقتی از همه چیز شونه خالی کرد، از خودم بیزار شدم که به آدمای ناتوانی دل خوش کردم و امید بستم که ارزش ندارن بهشون اعتماد کنم. وقتی سارا سراغم اومد و ازم خواست خرید و فروش ملک رو شروع کنیم، به لحن پر آب و تاب خودش و موقعیت شغلی پدرش روی خوش نشون دادم و خونه پدری و تمام میراثمونو برای معامله هایی گذاشتم که وقتی پای کلاه برداری از سمت قوم و خویش سارا به میون اومد، تنهام گذاشت و چشمشو به روی از دست دادن تمام سرمایم بست. توی دادگاه روبروی قاضی و در مقام شکایت از اون آدم در ظاهر زرنگ اما خطاکار، تازه فهمیدم چقدر سخته آدمایی پشت تو خالی کنن که یه روز بهشون امید و محبت داشتی. ماجراهای دور و برمون آینه های صادقی هستن که نشون میدن چه قدرتی ارزش تکیه و اعتماد داره و چه چیزهایی هم از درون توهی و بی اعتبارن. مولا علی علیه السلام هم این موضوع مهم رو یادآوری میکنن که استاد جواد محدثی برامون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه خطبه 223 نهج البلاغه، در این قسمت خطبه که عرض میکنیم، اذا رجفت راجفه و حقت به جلائل هل قیامه و لحق به کل من سکن اهله و به کل معبود عبدتو، حضرت امیر علیه السلام ما رو به قیامت توجه میده و آماده سازی برای رویارویی با محکمه الهی و داشتن جواب مناسب و دلائل محکمه پسند برای آن روز که روز داوری خدای متعال هست و فصل خصومت و تعیین سرنوشت انسانها و روز جزای اعمال. می‌فرماید که اذا رجفت راجفه، وقتی که این